بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رسیدیم به فروعات بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. عرض کردیم که علامه طباطبایی 10 تا فرع رو به عنوان فروع اصالت وجود ترک کرد. فرع اول در این ارتباط بود که ما در تمام حملهای ماهوی حیثیت طبیعی وجود رو باید لحاظ کنیم. اگر حمل وجودی باشه، یعنی موضوعش وجود باشه، دخالت وجود خیلی واضح و روشنه. اما اگر حملها ماهوی باشه، یعنی موضوع این حملها ماهیت باشه و چیزهایی رو برای ماهیت حمل بکنیم، حتما باید حیثیت تقریبی وجود لحاظ بشه. راجب حیثیت تقریبیه جلسات قبل صحبت کردیم. حیثیت تقریبیه در جاییه که محمول اولا و به ذات و حقیقتا مال موضوع نیست، ولی چون این موضوع مرتبط شده با چیزی که اون چیز حقیقتا و ذاتا دارای این محمول و حکم هست، این اتحاد و ارتباط باعث سرایت حکم از این متحده به متحد دیگر می شود. این میگن حیثیت تقییدیه. ما راجع به حیثیت تقییدیه و مراتب حیثیت تقییدیه که 3 مرتبه مطرح کرده بودیم در جلسات پیش مفصل عرض کردیم: مجاز عرفی، مجاز عقلی، مجاز ادب عقلی و مجاز عرفانی. بحثشو قبلا گذاشتم. الان الله میخواد بگه در تمام حملهای ماهوی حیثیت تقییدی وجود باید لحاظ بشه. به بیان دیگر، وجود واسطه در عروض هر محمولی بر ماهیت هستش. این بحث رو چرا مطرح میکنم؟ استدلالش هم اینه که چون ماهیت خالقت و ذاته، نمیتونه مالک چیزی باشه. در هر حملی موضوع مالک حکم و محمول هست، دارای حکم و محمول هست. خب اگر چیزی حالکت و ذات باطلت و ذات باشه، بنابر مباعث اصالت وجود، چگونه میتواند مالک یک حکمی باشه؟ لذا هرگاه ما بر ماهیت محمولی مترتب کردیم، این نه به واسطه خودش بلکه به واسطه متحدش، یعنی وجود هست. این اصل رو مطرح میکنه علامه. و بعد 6 نوع از حملهای ماهوی رو یکی یکی بر می شماره که در تمام این انواع 6 گانه حیثیت تقییدیه وجود و واسطه در عروض بودن وجود باید لحاظ بشه. این 6 نوع این هست. یکی در حمل ذات بر ذات. مثلا ما وقتی میگیم الانسانون، انسانون یا هر حملی مثل این، حمل ذات بر ذات، اینجا حیثیت تقییدی وجود باید رعایت بشه. یعنی الانسان و انسانون بل وجود، این با حیثیت تقییدی است. یعنی چون انسان وجود دارد پس انسان است، چون انسان متحد با وجود شده پس انسان هست. این نوع اول از حمله های ماهوی که الان بحث کرد. نوع دوم از حمله های ماهوی که الان مورد بحث قرار داده، حمل ذاتیات بر ذاته. مثلا ما میگیم الانسان و حیوان هم، یا میگیم الانسان و ناطق هم. در این حمله ها هم در واقع حیثیت تقییدی وجود باید لحاظ بشه. یعنی به واسطه الوجود الانسان و حیوان هم، به واسطه الوجود. واسطه میگیم واسطه در ثبوت نه، بلکه واسطه در عروض. یا الانسان و ناطق هم یعنی به واسطه عروض. بعد علامه ذهنشون اینجا متوجه میشه ممکنه یه سوالی برای مخاطبان پیش بیاد، به دفع دخل اون سوال مقدر میپردازه. سوالی که ممکنه اینجا پیش بیاد اینه که ما میتوانیم خالص ماهیت را در اشیا مورد ملاحظه و دقت و بررسی قرار بدیم، همونی که ما اون رو به عنوان کلی طبیعی میشناسیم. جلسات قبل عرض کردیم ماهیت من حیث و هیهیه، ماهیت من حیث و هیهیه همون کلی طبیعی، همون خالص ماهیته که نه خارجیت جزشه، نه ذهنیت جزشه، نه هیچ چیز دیگه جزش نیست. لذا آزاد است که هر جا تحقق پیدا بکنه. لا به شرط یشتم ما از شرط. اون کلیه طبیعی همون لا به شرطه، اصل ماهیت انسان بدون لحاظ هیچ چیز دیگر. خب حالا اینا رو یواش عرض کنیم که از جلسه قبل عرض کردیم که معمولا از ماهیت متفیزیکیه و اصل اینها برداشت خاصی میشه، فضای ذهنی فقط حاصل میشه، اینجوری نیست. ماهیت من هیچیه همون کلیه طبیعی است که لا به شرط عقص می شود، لا به شرط است و یک شرط معل شرط هم توش لازم میشه. حال در هر صورت ما اگر خالص ماهیت و کلیه طبیعی رو مورد ملاحظه و بررسی قرار بدیم، می بینیم که هیچ گونه وجود یا عدم در ذات او لحاظ نشده. اگر کلیه طبیعی مورد ملاحظه ما قرار بگیره، نه عدم توش عقص شده نه وجود توش عقص شده. خب پس چطور شما میگید در هر حمل ماهوی مثلا حمل ذات برزاد یا حمل ذات یا برزاد پای وجود در میان هست؟ الله میفهمد گرچه تو این ملاحظه، توی این نوع مطالعه از ماهیت، وجود تو ذاتش نهفته نیست، عدم تو ذاتش نهفته نیست و چیزهای دیگر، اما هیچگاه ماهیت بدون وجود و ثبوت قابل فرض نیست. یعنی یا موجود است به وجود خارجی یا موجود است به وجود ذهنی. پادرمیانی وجود نسبت به ماهیت قطعیه، بالاخره به یک وجودی موجود و متعقبه. همون وجود واسطه در عروج به حیثیت تقییدیت برای اینکه ماهیت بشود ماهیت یا ماهیت اجزاء ذاتی خودش رو داشته باشه. پس این هم اسم دوم از حملهای ماهوی که علامه الان مورد بحث قرار میده. اسم سوم عرض کنیم، این دو توضیح بدیم، بعد بحثایی که راجع به فرمایشات علامه هست هم اشاره بود. اسم سوم از حملهای ماهوی حمل لوازم ماهیت بر ماهیت. ما حملهایی رو که محمولهای لازم سه جور داریم: لازم الماهیه، لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی. خب لازم الوجود الخارجی مثل حرارت نسبت به آتش. خب هر وقت آتش وجود خارجی پیدا بکنه حرارت داره، اگر تو ذهن بیاد که حرارت نداره. اینو میگن لازمه وجود خارجی. بعضی از لوازم هست که لوازم وجود ذهنیه، یعنی اگر چیزی در ذهن تحقق پیدا بکنه این لازم همراهش هست. مثلا انسان، انسان هر وقت تو ذهن تحقق پیدا بکنه نوعیت هم لازمه او هست، کما اینکه کلیت هم لازمه اوست و چیزهای دیگر. اینا لوازم وجود ذهنی بهش میگن. ولی بعضی از لوازم هست که بهش میگن لازم الماهیه، یعنی هر جا ماهیت باشه اینا هستن، ماهیت خارج باشه اینا هستن، ماهیت تو ذهن باشه اینا هستن. اینا میگن لازم الماهیه. دو تا مثال الله برای لازم الماهیه میزنه که این مثال ها یکیش خیلی اهمیت داره، توضیح خواهم داد. خب دو تا مثال ایشون میزنه. یکی خود الماهیه نسبت به ماهیاتی رو که ما داریم. ما در جلسات پیش عرض کردیم ماهیت حداقل سه تا معنا داره. دو تا معنا معمولا میشناسیم و گفته میشه، یکی ماهیت به معنی الاعم، ما بهش شی و خوبه که حتی وجود و عدم و اینا رو میگیره. یکی ماهیت به معنی الاخص، یعنی انسان، بقر، غنم، جوهر، کم، کیف، همین مقولات و زیر مجموعه هاشون، اینا رو میگن ماهیت به معنی الاخص. ولی یه ماهیت دیگری هست معمولا ازش غفلت میشه، گرچه تو کتابا اومده، آیون راجبه اون صحبت کردن، حب پیاده کردن، ولی تو اونجوری که میخوان ماهیت ها رو معرفی بکنن رسما معرفی نمیکنن. و اون ماهیت چیه؟ اون ماهیت معنایی است که بر همه ماهیت های به معنای سوم صدق میکنه. الماهیه که این مفهوم معقول ثانیه، یعنی اصل چیستی. تمام این ماهیات، گرچه این انسان هست، اون بقر هست، اون غنم هست، اما این که این ماهیت هست، اون هم ماهیت هست، اون هم ماهیت هست، در این ماهیت بودن شریک هست. یعنی مثلا اگر ما هستی و چیستی و اینها رو دقت بکنیم، انسان و بقر و غنم و اینا چیستی اشیا هستش، ولی یک محتوای اینجا وجود داره بر همه صدق میکنه، با اینکه همه اینها چیستی، چیستی هستی به چگونه بودن هست، درسته؟ همه اینها این عنوان برایشون صدق میکنه. یعنی همه اینها به گونه ای هستن که چیستی شی حساب میشن. این معنا از ماهیت همگان بر اعتباری بودنش اتفاق دارن و معقول ثانی فلسفیه. علامه در اینجا میفرماد این معنا لازمه ماهیات است، لازمه لاینفک ماهیات است. این ماهیات معنی سوم انسان، بقر، غنم، یکی از لوازم اونها، لوازم ماهیت که هر جا این انسان باشه او هست، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه، و اونم چیه؟ عنوان چیستی و الماهیه که معقول ثانی فلسفی. یک مثال. مثال دیگر که ایشون مطرح میکنه، مثال معروفی است که زوجیت نسبت به اربعه، زوجیت نسبت به اربعه لازمه ماهیته، نه لازمه وجود خارجی یا لازمه وجود ذهنی. بهش میگن لازم الماهیه. هر جا ماهیت اربعه باشه زوجیت هم هست. حالا این دو تا مثال، مثال های فراوانی میشه زد. الان الله میخواد بگه در این قسم سوم از حمل ماهوی که لوازم ماهیت بر ماهیت هم میشه، باز هم با حیثیت تقییدیه وجود و واسطه در عروض وجوده. یعنی اگر پای وجود در میان نیاد، شما نمیتونید بگید الانسان و ماهیتان، شما نمیتونید بگید الاربعت و مثلا زوجتان، شما نمیتونید این حرف رو بزنید. بنابراین حتی در این قسم هم وجود حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض هستش. یه نتیجه علامه از این بحث سوم گرفته و اونی که لازم الماهیه حقیقتا لازم الوجودین هست. این نظریه محقق دوانی است. محقق دوانی میگه ما سه جور لازم داریم: لازم الوجود الخارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الوجودین. یعنی ما اون قسمی که حکما لازم الماهیه میدونن، یعنی این ماهیت یک لازمه داره، هر جای ماهیت باشه این لازمه هم باشه. محقق دوانی میگه حقیقتا اولا و به ذات این حکم مال وجود هست مطلقا، خواه خارجی خواه ذهنی. بله این ماهیت تو خارج بیاد این لازمه رو داره، چون این لازمه مال وجود خارجی هم هست. این ماهیت تو ذهنم بیاد این لازمه رو داره، چون این لازمه لازمه وجود ذهنی هم هست. پس لازم الماهیه برمیگرده به لازم الوجودن. علامه در اینجا میفرماد حرف محقق دوانی درسته، بر اساس بحث اساسات وجود ما باید اینجوری حرف بزنیم. ما الان سه قسم از حمله های ماهوی رو مورد مطالعه قرار دادیم. این قسمت رو پیاده بکنیم تا برسیم بقیه و توضیحات و نکاتی که در این سه قسمت را عرض بکنیم. ببینید تو اینجا بحث رو خوندم، ولی برای اینکه ارتباط برقرار بشه سریع عرض میکنم. اولا سر اول اینه که ان کل ما یهمل علی حیثیت الماهیه، راجع به بحث حمل و اینها مرتب عرض کردیم و بازم همیشه باید این نقطه رو متذکر بشیم. فیلسوف از حمل و گزاره و قضیه به ماهیه قضیه کاری نداره، همه اینها رو بازتاب واقع میدونه و الان از راه اونها میخواد واقع رو شناسایی بکنه و هر جام که این گزاره ها موافق واقع نبود همونجا هشدار میده، هر جا که موافق بود ازش استفاده میکنه. میتونستیم حمل فلسفیه، ما قرائنی داریم که نشون میدن همین تو ادامه عبارت یک قرائنی هستش که برای ما مشخص میکنه که این حمل حمل خارجی منظوره. ما یه حمل حمل مفهومی داریم، یه حمل فلسفی داریم. مواردی بود به ذهنم رسیده، کاش که اونها یادداشت میکردم، این موارد خوب بود استخراج بشه تا این دو نوع هم زبان پیدا بکنه. گرچه ما رسما میدونیم که چه جوری هستش، ولی شواهد باید جمع بشه تا نشون بدیم که فیلسوف وقتی راجع به هم سخن میگه، راجع به ارتباط و اتحاد خارجی موضوع و معمول کار داره. الان بحث ما اونجاست. اولا ان کل ما یهمل و علا حیثیت ماهیه، هر چیزی که بر حیثیت ماهیت هم میشه که هم به ماهوی شکل میگیره، فا این ماهوه بالوجود، یعنی به حیثیت تقریدی وجود انجام میشه. این وجود همون وجودی که اصیلش دونستیم. کدوم وجود رو اصیل دونستیم؟ وجود عینی خارجی. پس معلوم میشه بحث ذهنی نیست، بحث راجع به قضیه و گزاره و حمل ذهنی نیست. معنا نداره که بگیم وجود خارجی حیثیت تقییدی میشه بعد با اونی که در ذهن رو مراجعه ماهیت هم میکنیم. ارتباطی بین اون ماهیت و وجود خارجی نیستش. ارتباط حقیقی و واقعی میان وجود خارجی و حیثیت ماهوی هستش. بین بودن و چگونه بودن ارتباط و اتحاد برقراره. حالا داریم اینجا رو بحث میکنیم. شما راجع به چگونه بودن هر حرفی بزنی به برکت این وجود هستش. حرف اینه. این چیزی اینجا دارم میگن اینه. فإنما هو بالوجود، بالوجود. نگاه کنید اینا رو من تأکید میکنم به خاطر برخی از بحثایی که در ادامه خواهیم داشت. و ان تأکید میکنه این نکته را، همش اصطلاحات ویژه به کار میبره. و ان الوجود حیثیت تقییدیت فی کل حمل ماوی، وجود حیثیت تقییدیه است. این اصطلاح رو ما توضیح دادیم، حیثیت تقییدیه است در هر حمل ماهوی، هرگاه موضوع ماهیت قرار بگیره محمولی برش هم بشه، حتما وجود به نحو حیثیت تقییدیه دخالت دارد، نه به نحوهای دیگر، به نحو حیثیت تقییدیه. چرا اینجوریه؟ لما ان الماهیت فی نفسها باطلتون حالتتون لاکم بکو شیئن. چون شما وقتی میگید موضوعی محمولی برای هم میشه، این موضوع دارای محموله، چیزی که خودش باطلت و ذاته چجوری میتواند چیزی رو دارا باشد؟ ماهیت به حسب خودش، به حسب نفسش، نه به حسب متحدش. ان الماهیت فی نفسها به لحاظ صنف ذاتیش باطلتون حالتتون لاکم بکو شیئن، مالک چیزی نمیتونه بشه، پس نمیتواند محمولی رو به حسب خودش داشته باشه. نتیجه بگیریم، ثبوت ذات ها، این رو شماره یک بزنید، یعنی این قسم اول از حمله های ماهوی، 6 تا حمله ماهوی اینجا برشمرده میشه، تک تک اینها رو توضیح میدم. ثبوت ذات ها، اگر ذات ماهیت بر خود ماهیت بخواد حمل بشه، این یک حمله ماهوی. و ذاتیات ها لذات ها، و اگر این قسم دوم، و اگر ذاتیات ماهیت بخواد برای ذات هم بشه، به واسطه تل وجود. کلمه واسطه رو نگاه کنید، اینا اصطلاحات خاصه، نمیشه اینا توضیح کرد برد به جای دیگر. حیثیت تقییدیه، واسطه در عروض، اینا همه اصطلاحات ویژه است. علاوه بر این که فضای بحث ما در سطح های قلب و صفحه قلب کاملا پر میکنه همین معنا را، به واسطه تل وجود. از این سل ماهیت و امکانات اینجا داره چیکار میکنه؟ دخل مقدر هست. با اون مثل شما میتوانیم خالص ماهیت رو لحاظ کنیم، نه اینکه ما میتوانیم فقط تو ذهن ها، یعنی کلی طبیعی، لذا گفتم تو خارج هم واقعیت داره. کلی طبیعی، کلی طبیعی رو اگر مورد مطالعه و بررسی قرار بدی، وجود جزء ذاتش نیست، عدم جزء ذاتش نیست. خب کلی طبیعی به ما و کلی طبیعی احکامی که میپذیره، آیا اونجا که وجود در میان نیست؟ الله میگه چرا؟ کلی طبیعی هم بالاخره یا تو خارج وجود دارد یا توی ذهن وجود دارد، بالاخره پای وجود به میان می آید. فالماهیت و این کانت اذا اعتبر العقل من حیث هی لم تکن الا هی، ماهیت اگر چه رفتی عقل او رو مورد ملاحظه و اعتبار قرار بده، تاکید می کنم اعتبار العقل و اینها رو، اینا رو باید مواظب باشیم، نبریم فضا رو فقط صرفا ذهنی بکنیم. حالا چرا بحث عقل و اعتبار عقل و اینا رو پیش میاره؟ چون ملاحظه خالص ماهیت در خارج وجود و ماهیت تفکیک ندارن، تفکیک متنی ندارن. اونی که میتونه او رو تجزیه و تحلیل بکنه قدرت عقلانی، یعنی عقل هست که میتواند خود او رو ملاحظه بکنه. افراز شدهش هم فقط تو ذهن تحقق داره، یعنی وجود و ماهیت که به دو متن موجود باشن فقط تو ذهن، در خارج وجود و ماهیت به یک متن موجود هستن. اما حتی همون وقتی که تو خارج وجود و ماهیت به یک متن موجودن، شما میتونی حیث وجودیش رو نگاه کنی، میتونی حیث ماهویش رو نگاه بکنی. حالا اگه حیث ماهویش رو نگاه کردی خالص، میبینی جنسش از جنس وجود نیست، چنانچه جنسش از جنس عدم هم نیست. پس وجود اونجا دخالت نداره. احکامی که به حسب خودش میپذیره اونا چی؟ الله میگه که شما اینجوری نگاه کردی دلیل بر این نیست که متحد با وجود نباشد، چه در خارج چه در ذهن، بالاخره متحد با وجوده. وجود داره کار خودش رو انجام میده و این حمله ها رو مترتب میکنه برای این موضوع. فالماهیه و این کانت اذا اعتبر هل عقل من حیث هی لم تکن الا هی، ماهیت اگر عقل خود ماهیت رو لحاظ بکنه، خودش خودشه، لا موجوده و لا معدومه، نه وجود توش اخذ شده به حسب ذات او، نه عدم توش اخذ شده. لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، لکن مرتفع بودن وجود از ماهیت به حسب این نگاه، خب البته همینطوران که وجود در این نگاه از ماهیت برچیده شده است، عدم هم در واقع تو ذاتش نیست، ولی ما الان با وجود کار داریم. چرا؟ چون میخواد بگه وجود واسطه در عروضه، محمول ها بر ماهیته، لذا رفته در وجود، و الا هم وجود ارتفاع داره از ذات ماهیت در این اعتبار و نگاه، و هم عدم، ولی ما الان با عدم کار نداریم. لکن ارتفاع الوجود انها به حسب هذا الاعتبار، خب این اعتبار معناش چیه؟ و معناه ان الوجود غیر مأخوذ فی حدها، معنای این اعتبار این و معناه تا آخر حدها، اگه داخل پرانتز بشم خیلی خوبه، معنای این اعتبار این استش که وجود در حد ذاتی ماهیت عقل نشده. خب حالا این پرانتز رو بندیم. ارتفاع وجود از ماهیت در این نگاه لا ینافی حمله علیها خارجا من حدها عارضا لها، هیچ منافاتی نداره که وجود حمل بشود. اینا رو دقت کنید، معلوم میشه که این حمل حمله خارجی هستش. منافات ندارد حمل وجود بر ماهیت در حالی که خارج از حد و حدود ذاتی ماهیت است و عارض بر او هستش. خب پس بنابراین فلها، پس برای ماهیت ثبوت ما، بالاخره ماهیت یک ثبوتی دارد. درسته که همون ثبوت داخل در مرز ذات و ذاتیات ماهیت نمیشه. ماهیت چیستی شیئه، هستی شی یک بوده، چیستی شی یک بوده دیگر است. این ابعاد که با هم دیگه تداخل ندارن. هستی شی از سنخ هستی و وجوده، چیستی شی از سنخ چیستی و چگونه بودنه. اینها مرزشون محفوظ هستش. گرچه این ثبوت تو ذات ماهیت نمیره، ولی ثبوت هر جا ما ماهیت داریم، این ماهیت متحد و مرتبط با یک ثبوتی بالاخره هست. فلها برای این ماهیت ثبوت ما، بالاخره یک ثبوتی همراهش هست، همون ثبوت باعث میشه که حملهای ماهوی میسور بشه. کیف ما فرزت یا کیف ما پرسته، این بهتر، یا همون فرزت هم به ماهیت هم بزنید، هر جور که ماهیت فرض بشه، یا کیف ما فرسته در وجود ذهنی و وجود خارجی و همسان. این بحثی که اخیراً مطرح کردیم الان در این سطر در صفحه 72 و 73 از کتاب ما، یعنی مرحله ماهیت، مرحله پنجم، همون فصل اول، مستوفا محل بحث قرار میگیره. همون اشکال ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات که چجور میشود مرتبه ذات ماهیت نه وجود توش باشه نه عدم، به این ارتفاع نقیضین میشه. اینو باید چیکار بکنیم؟ بحث های مفصلی اونجا هست، میدونید یکی از قسمت های خیلی مشکل بحث فلسفی همونجاست، ولی 3-4 تا حتی از 3 تا جواب در اون ارتباط داده شده، برخی از جوابا در همون متن اومده، تلاش‌های دیگری، یه تلاش ویژه علامه اونجا صورت گرفته. حالا ببینیم این تلاش‌ها مثمر ثمر هست یا نیست، بعد اصلی چگونه باید سامان بگیره اونجا باید توضیح بدیم. نه این عارضاً غیر از اون عارضاً ثبوت و شیء، ولی نگاه کنید همین تو ثبوت و شیء شما دو چیز دارید، اشیء ثبوت و شیء، این دو چیز معنی ممتاز تو خارج نیستن ها، دو حیثیت یک متنه. توجه کردی؟ حالا ایشون میخواد بگه اون حیثیت ماوی هر حملی میپذیره، چون خودش هیچی نیست، یعنی جنسش از جنس واقعیت نیست، تمام محمول هایی که میگیره به برکت اون متحده اوست که او از جنس واقعیته. اون چیزی که از جنس واقعیت هست، کلمه جنس که من مرتب به کار میبرم، یا طبیعت، جنس و طبیعت و سنخ و اینا که به کار می‌برم، برای نفسش محتوا نزدیک بشه، اصطلاحات منطقی یا اصطلاحات ویژه این الفاظ رو مد نظر قرار نمیدم. اون که از جنس واقعیت هست حقیقتا این محمول‌ها رو داره، ولی چون که این اونی که از جنس واقعیت در خارج ارتباط شدید که یک متن میشه با اون بعد چیزی و ماهوی داره، ما اینا رو به بعد ماهوی نسبت میدیم. خب تا اینجا قسم دوم، این اول و دوم، و اما قسم سوم از حمله های ماهوی، و کذا لوازم ذاتها، همچنین لوازم ذات ماهیت هم همین گونه است. یعنی این حمله های ماهوی که ماهیت موضوعه، لوازم ماهیت محمول هستش، اینها هم بالوجوده، به حیثیت عقیدیه وجود هست. خب و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهیه، که اینا لوازم الماهیه حساب میشه. اصلا این لوازم رو سه قسم میکنن، لازم الوجود خارجی، لازم الوجود ذهنی، لازم الماهیه. الان بحث ما راجع به لازم الماهیه یا لوازم الماهیه مثل چی؟ دو تا مثال میزنیم. این مثال اولش باید مورد توجه قرار بگیره، هم مفهوم الماهیت العارضه لكل ماهیت، مثل مفهوم ماهیت که عارضه به هر ماهیتی میشه. این مفهوم ماهیت چیه؟ این مفهوم ماهیت، ماهیت به حمله اولی نیست. این مفهوم ماهیت معقول ثانی فلسفیه، چنانچه مورد توجه بزرگان هم قرار گرفته، مولادی، سبزواری و همچنان ها تذکر دادن و توضیح دادن که این ماهیت معقول ثانیه. در تعبیرهای خود حاج نصیر هم تو شرح تجرید و بیانات علامه در اونجا هستش که این ماهیت معقول ثانیه، این گفته شده مثلا این مفهوم ماهیت میشه حمله اولی اینجور نیست. حالا در هر صورت این مثال اول، خود این مثال اول ارزشمنده به خاطر اینکه یک نوع ماهیت رو به ما میشناسانه. این ماهیت محل بحث تو اصالت وجود به اعتبارات ماهیت نیست، همه این رو اعتباری میدونن، حتی اونایی رو که اصالت ماهوی هستن تذکر دادن که این ماهیت اعتباریه. این ماهیت غیر از ماهیت من حیث هیه هیست که او رو همه اعتباری میدونن، آه این ماهیت معقول ثانیه، فرق میکنه با او. معقول های ثانیه یه بحث دیگری ما با داشته باشیم در ارتباط با این که معقول های ثانیه فلسفی تحققش تو خارج چجوریه. این از جمله اون معقول های ثانیه فلسفیه. ما یه بحثی با داشته باشیم در جای خودش. ما تکلیف وجود و ماهیت اینجا مشخص کردیم. خب تکلیف چیزهای دیگری که از واقع برگرفته میشه، مثل همین الماهیت، مثل فرض کنید که وحدت، فعلیت، وجود، امکان، اینها چیه؟ اینها کیفیت تحققشون چیه؟ ما صفحه راجع به این بحث کردن، ولی الان ما در این قسمت از مباحث اینا رو نداریم. جلوتر بحث مواد به ثلاث که رسید، یه بهانه‌ای اونجا هست، یه قسمتی از عبارت علامه هست که راجع به وجود و امکان بحث میکنه، اونجا ممکنه یه مقدار این بحث رو مفصل‌تر مطرح بکنه. خب این یک مثال، اما مثال دیگر، اون مثال اول بود، این مثال دوم. مثلا یه مثال دیگه که معمولا میزنن امکان ماهوی برای ماهیته. در جلوتر مباحث امکان ماهوی که رسیدیم، امکان ماهوی از لوازم ماهیت، نه هر جا ماهیت باشه این لازم هم همراهش هست. مثال های فراوانی، این مثال اولی که ایشون زد و این مثالی که الان ما هستیدیم مثال های فلسفیه. این مثال زوجیت و اینها مثال هایی که در مباحث غیر معقول ثانی فلسفی اینها داره مطرح میشه، فراوان الی ماشاءالله وجود داره. مثال دوم و زوجیت العارضت لماهیت الاربع، مثل زوجیتی که عارض ماهیت اربع میشه، تثبت الله حالا. خب اینا رو میگیم لوازم ماهیت، چون هر جا ماهیت باشه اینا هستن، هر جا ماهیت باشه چه تو خارج چه توی ذهن. حالا تثبت الله بالوجود لا لذاتها، این لوازم ماهیت هم ثابت می شود برای ماهیت، اما با حیثیت تقلیدیه وجود. این بالوجود نیست، تقلیدیه، یعنی بالوجود نه ذاتن اینها رو بپذیره. خب با اینی که ما الان گفتیم و به ذالک یظهر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجودین الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه الدوامی، با این توضیحی که دادیم معلوم میشه که روشن میشه، آشکار میشه که لازم ماهیت حقیقتاً باید او رو لازم الوجودین الخارجی و ذهنی بدونیم، درسته؟ چون بالوجود محقق میشه. حالا اگر موجود به وجود خارجی باشه خاصیت وجود خارجیه، اگر موجود به وجود ذهنی باشه خاصیت وجود ذهنیه. کما ذهب علیه دوام. خب میگه آخه ایشون هم ادعاش اینه که وقتی ما اثرات وجود رو قبول کردیم در هر حمله ماهوی حیثیت تقلیدی وجود باید لحاظ بشه، یعنی وجود است که واسطه در عروض محمول برای موضوعه. پس اگر ما در بد و امر فکر میکنیم که این لازمه خود ماهیته، یعنی چسبیده به خود ماهیت، هر جا ماهیت بیاد این میاد، اینو باید توجه داشته باشیم این در واقع خاصیت وجود خارجی و ذهنیه. یعنی ماهیت اگر در خارج بیاد این لازمه رو داره، اما به برکت چی داره؟ وجود خارجی او رو داره. اگر تو ذهن بیاد به برکت وجود ذهنی او رو داره. پس واقعا اگر دقت کنیم به بیانشون، حقیقتا اگر ملاحظه بکنیم، نباید بگیم این لازمه ماهیت است، بلکه لازمه چیه؟ وجود است مطلقا، خواه خارجی خواه ذهنی. به بیان دیگر مطابق این بحث، ما لوازم سه گونه داریم: لازمه وجود خارجی، لازمه وجود ذهنی، لازم الوجود. همین بعضی چیزا هستش که چه وجود خارجی باشه چه وجود ذهنی باشه همراه این وجود هست، واضح کردید؟ نه لازمه ماهیت. این بیان است که الان محقق دوانی و علامه دارن مطرح می‌فرمان. خب بعضیا اشکال کردن که اون طورا که علامه داره توضیح میده در حمله های اولی درست نیست. خب اینجور فرمودن. حالا راجع به این که حمله اولی اصلا چیه باز بحث هایی داشت مطرح شده. قوم یعنی حکما قائلن الانسان و انسانان و الانسان و حیوانان ناطق حمله اولیه، ولی الانسان و حیوانان یا الانسان و ناطقون حمله اولی نیست، ولی الله میگه اینا هم حمله اولیه. حالا این اشکالی که این از دوستادهای مصباح در تعلیق فرمودن، این اشکالی که به همین شکل مطرح بشه فقط متوجه اون گزاره اول میشه، اینه که سقوط و ذاتها لذاتها، در حالی که این اشکال فقط متوجه او نیست، بلکه این اشکال متوجه هر سه نوع قضیه است. اشکالی که محتوانشون داره پیاده میکنه، هم قضیه اولی، هم قضیه دومی، هم قضیه سومی محل اشکال و تردیدی است که ایشون متوجه شده، ولی فقط تو همون یک قسم اول پیاده کرده. در هر صورت راجع به این سه تا حملی که الان مطرح کردیم، یعنی حمل ذات بر ذات، حمل ذاتیات بر ذات و حمل لوازم ذات بر خود ذات که ایشون بحث این که تقییدیه مطرح کرده، این واقعا جای تعجب و شگفتی فوق العاده زیاد هست. چرا که خود علامه الان در فرع بعدی پایبند به آن چرا که اینجا گفتن نشدن. در ابتدای بحث و تشکیک از ابتدای صفحه 14 صفحه 17 پایبند به این بحث نشدن، علاوه بر این که به نحو صریح در صفحه 46 خلاف این حرف زدن و اونجا حرف دوانی رو نقد کردن و بحث لازم المایه رو لازم المایه گذاشتن، لازم المایه گذاشتن نه لازم الوجوده این تبدیلش بکنن. چیزی که در این بین وجود داره این هستش که در این سه نوع حمل ماهوی وجود به نحو حینی دخالت داره، نه به نحو شرطی. یه بحثی در اصول شاید دوستان دیده باشن در این مباحث هم مطرح هستش، ما این حیثیت ظرفیه رو تو مباحثاتمون مطرح نکردیم، در اخبار اینها طرح شده، ما نیاز بهش نداشتیم که مطرح بکنیم. جلوتر گفتیم صفحه 46 اونجا بحث حیثیت ظرفیه رو مطرح خواهیم کرد. گاهی از اوقات محمول متعلق به موضوع هست، راجع به موضوع پیاده میشه، ذات خود موضوع هم این محمول رو داره، حقیقتا و به ذات این محمول مال ذات موضوع هست، ولیکن این دارایی و داشتن که خودش رو بروز به ظهور میده وقتی که پای وجود به میان بیاد. این رو میگن حیثیت ظرفیه وجود، حیثیت حینیه وجود، نه حیثیت شرطیه و حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض وجود. به بیان دیگر این که انسان انسان است یا انسان حیوان یا ناطق است یا اربع زوجه است رفتی به وجود داشتن یا نداشتن نداره. اینا خاصیت ذاتی وجود نیستش که ثانیم و بالعرض به ماهیت نسبت پیدا بکنه، اینا ذات، ذاتیات، لوازم ذات خود ماهیت هستش. بله اگر اینا بخواد بروز و ظهور داشته باشه پای وجود باید در میان بیاد، و الا انسان انسان است، انسان حیوان ناطق است و انسان فصل ماهیت است، امکان معاوی داره، اربعه زوج است به حسب ذات خودش. تنها کاری که وجود اینجا میکند این است که بیان دیگر وجود میاد اصل موضوع رو متحقق میکنه، بعد اون لوازم رو خودش داره. به همون تعبیر رو که مطرح کردن، آنچه را که فرض کنید در فضای ایجاد مطرح میشه خداوند وجود میدهد، ولی وقتی وجود که آمد ماهیت میاد، ماهیت لوازم ذاتی خودش داره، همه اون چیزا احکام ذات و ذاتی خود ماهیت هست. بعضی ها بعضی عرض میکنم هست آیت الله جوادی و بعد فرماشات ایشون رو جناب استاد فیاضی هم در همین تعلیقه آورده، خواستن توجیه بکنن فرماشات علامه طباطبایی را از حیثیت تردیدیه و واسه در عروضی که اینجا مطرح شده، خواستن همون معنای حیثیت ظرفیه و حینیه بفهمن، یعنی مع الوجود بفهمن، لا نه بالوجود. در صفحه 46 از کتاب ما، حالا خدمتتون عرض بکنیم که کدوم فصل میشه، در بحث مرحله 4 فصل اول مرحله 4 تنبیهی داره. این چند تا تنبیه مطرح شده که تنبیه اول این نکته ترجمه عبارت نمیخوام بکنم، ولی در اونجا اگر ملاحظه فرمایید همه این بحث ها مطرح شده که ضرورت ذاتیه،
در ضرورت ذاتی این بحث مطرح شده و توضیح داده شده که اینا مع الوجودن لا بالوجود، تفسیر خود علامه این گونه هستش و اونجا در واقع محتوای بیان محقق دوانی مورد نقد قرار گرفته. ذات برای خود ذات، ذاتیات برای ذات، لوازم ذات برای خود ذات، همه اینا ضرورت ذاتیه داره. در ضرورت ذاتیه وجود به نحو حینی و ظرفی دخالت داره، نه به نحو شرطی دخالت داشته باشه. لذا اونجا میگن الانسان و انسان مع الوجود لا بالوجود، الانسان و حیوان و ناطق مع الوجود لا بالوجود، این حیثیت تقییدیه نیستش. خب این بزرگواران تلاش کردن که بیانات علامه رو در اینجا به اون شکل توجیه بکنن، اما واقعیتش اینه که محتوایی رو که ما الان در صفحات قبل داریم، اصطلاحاتی که به کار رفته، فضایی که حاکم هست، همش تو فضای حیثیت تقییدی هست. حالا چرا علامه اینجوری فرموده؟ حالا بحث اثرات وجود خیلی اینجا داغ شده بود و فضاها به این شکل پیش رفته، ولی جلوتر خود ایشون نه پایبند هست به این حرف و نه رسما این حرف رو ادامه میده. این تو اینجا خب نه نه اونو دلیل آورد که پس وجود اینا رو میده، راجع کردید چون خالکت و ذات مالک چیز نمیتونه بشه، پس چطور شده که این محمول برای این موضوع مترتب شده؟ پس وجود این کار داره میکنه، یعنی وجود اولا و به ذات خاصیت محمول رو داره، ذاتن داره، و چون این ماهیت مرتبط شد به وجود، این خاصیت رو به ماهیت هم داره میده. خیلی حرف عجیبی، من این همین توجیه رو بگیم و این توجیه رو قبول بکنیم، یعنی بگیم همه مع الوجود داره بحث میشه نه بالوجود مطرح بشه. خب سه نوع قضیه و حمل ماهوی دیگر باقی مونده، این سه نوع رو عرض بکنیم. نوع چهارم اونجاییست که لازم وجود ذهنی بر ماهیت حمل بشه، مثلا نوعیت رو بر انسان حمل بکنیم که این لازمه وجود ذهنیه، مثلا بگیم الانسان ها نوعون، اینجا هم پای وجود در میانه، این حیثیت تقییدیه وجود در میانه. خب این قسم چهارم. قسم پنجم لازمه وجود خارجی هستش، یعنی ماهیت دارای یک محمولی است که این محمول لازمه وجود خارجی است، مثل همین که میگیم فرض کنید آتش حرارت داره، خب و امثال این هست. در اینجا این محمول که حرارت باشه برای این موضوع ثابت است به برکت وجود خارجی، به حیثیت تقییدی وجود خارجی. اینم قسم پنجم. قسم ششم از حمل ماهوی اونجایی هستش که عرض مفارقی بر ماهیت حمل بشود، مثلا بگیم الانسان و کاتبان، در اینجا هم کتابت که میخواد برای انسان حمل بشه بازم به واسطه و حیثیت تقییدیه وجود داره صورت میگیره. ببینید عبارت رو، و کذا لازم الوجود ذهنی کن نوعیه للانسان، اینا همه رو اقسام حمل ماهوی بگیرید، بسم چهارم. و کذا لازم الوجود ذهنی، این بالا لازم الماهیه بحث شد که گفتیم لازم الوجود این هست، اینجا لازمه وجود ذهنی مثل چی؟ کن نوعیه للانسان. و لازم الوجود الخارجی کل برودت لسلج، خب برف میگیم سرده، برف که ذهن باشه سرد نیستش که، لازمه وجود خارجی سلج سردیه. قسم ششم، و المحمولات و یعنی و کذا و المحمولات و غیر اللازمت کل کتابه للانسان، و محمولهای غیر لازمه یعنی مفارق، محمولهای مفارق اگر به ماهیت حمل بشه بازم همین داستان رو داره، یعنی بالوجوده، کل کتابه للانسان، کل ذالک بالوجود، همه این شش قسمی که گفتیم همش بالوجوده، به حیثیت تقییدی وجوده، واسطه در عروض وجود هست. ایشون در ادامه میفرماد با این نکته معلوم میشود اساسا وجود خودش از عوارض لازم ماهیت هست. این تعبیر رو با هم فرق نکنید، جلوتر یه جایی میریم میگیم ماهیت از عوارض ذاتی وجود هست، اون ترجمه خودش. اینجا چی میخواد بگه؟ نه این گفتیم در هر حمل ماهوی وجود باید دخالت بکنه، پس معلوم میشود که در هر ماهیتی پای وجود در میان هست، یعنی لازمه لاینفک او هستش. و به ذالکه یه از هر با این توضیحاتی گذشت روشن میشود که ان الوجود من لوازم الماهیه الخارجه، الخارجه صفت چیه؟ لوازم نه ماهیت، الخارجه عن ذاتها. ببینید اینایی که داریم میگیم اصلا بحث فضای تو ذهن نیستا، ولی فقط باید مواظب الفاظی مثل عروض و امثال اینا باشیم که اون برداشتی که مشروع متأخر میکنه و تبدیل میشه به اصالت حمایی اون نشه. توجه کردید؟ اینجا مراد ما از عروض همون اتحاد، اتصاف،
یگانه بودن، یک متن است که دو حیثیت دارد، اونا رو با توجه کنیم. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه، از لوازم ماهیت است. یعنی هر این لوازم ماهیت، تازه توضیح ندادیم چجوریه؟ لوازم ماهیت یعنی چی؟ یعنی هر جا ماهیت باشه این هست، هر جا ماهیت باشه این وجوده هست، میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه، الخارجته، لوازمی که خارج از ذات اوست، عارض بر ذات او و متحد با اوست، هر جا که ماهیت باشه او هست. این تو اینجا فرع اول. و اما فرع دوم، حیثیت ظرفیه. آره، یعنی همین فقط در حد ظرف، یعنی در واقع نمیخوام بدین دیگه، ما این حرفا رو قبول نداریم دیگه. این سه قسم اول فرمایششون رو قبول نداریم، یعنی در این سه قسم اول وجود رو فقط در حد ظرفی برایش نقش قائلیم، نه در حد چی؟ شرطی و حیثیت تقلیدیه. ما نمیخوام بگیم ببینید فقط نقش وجود در اینجا اینه که ماهیت بیاد خودش، ذاتیاتش و لوازم ذاتش رو بروز بده، ولی اینا مال خودشه، مال ذات و ذاتیات خودشه. برای بروز یافتن ذات و ذاتیات و لوازم ذات پای وجود باید در میان باشه، به نحو ظرفی رهینی عمل میکنه، نه اینکه حیوانیت، ناطقیت، لوازم ذات یا خود ذات اولا و به ذات مال ذاتیات وجود هست ولی ما به متحدش درایت میدیم. خیلی حرف عجیبیه، یعنی با هیچ قسمت از مباحث دیگر هماهنگ نیست، به جور در میاد. پس وجود در این سه قسم اول وجود در این سه قسم اول حیث تقییدی نیست، واسطه در عروض نیست، نقش شرطی بازی نمی کنه، نقشش خیلی ضعیفه، نقشش فقط به نحو نقش ظرفیه. البته نقش ظرفی همه واقع رو درست می کنه، یعنی معنی این که ماهیت رو چی واقعیت می بخشه؟ وجود واقعیت، این درسته، ولی تو این بحث، تو بخش حمل ماهوی، تو این سه قسم نقش وجود در حد ظرفی بهینیه، نه به نحو شرطی باشه. یه بحث هست، این بحث مرتبط میشه با نفس الامر. توجه کردید بعضی ها نفس الامر را اوسع از وجود ذهنی و خارجی میدونن، بعضی از صحبت هایی که معتزله دارن و یا مشابه اونها بعضی از افراد دارن، حالا گرچه ممکن بود زبانشون قاصر باشه، اصطلاحشون رسا نباشه، ولی یه چیزی ممکنه در دلشون باشه، همونی باشه که الان ما یایاش داریم جستجو میکنیم، از شی فی حد نفسه. این تفسیر از نفس الامر که خواجه طوسی مطرح کرده، شی به لحاظ خودش، اصلا کار نداره به چیز دیگر، اصلا بحث تحقق در میان نیست. الان انسان اصلا نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، به لحاظ بعضی هاستون یک نفس الامر اوسع درست بکنن، هر چیز بله تا پای تحقق بخواد به میان بیاد، بالاخره یا وجود ذهنی یا وجود خارجی و امثال اینا هست، اما اینجوری که وجود ذهنی وجود خارجی واقعیت انسان، انسان باشه، حیوان ناطق باشه، لوازم شده داشته باشه، اینا رو بده نمیتونستم برسونم. گرچه خیلی از اوقات این بحث با مشکلات عجیب بود رو خواسته. حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید مثلا ما میگیم که باید در نفس الامر باز بشه، مثلا تمام شد، مثلا ما میگیم که علت بر معلول تقدم داره، این تقدم علت بر معلول کجا واقعیت داره؟ دنبالش باشید، ذهنتون راجع بهش تعامل داشته باشید، ببینید چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. به ذالکه یعنی با توجه به این که گفتیم در هر حمل ماوی پای وجود باید در میان باشه، پس معلوم میشه که وجود لازمی یه لاینفت که ماهیت، هر جا ماهیت هست و داره احکامی که بروید اینجه وجود میده هست. البته این که گفتیم وجود از لوازم ماهیت از لوازم خارج از ذات ماهیت بوده، این حیث حقیقی که حیث چیستی که نمیده، ولی همیشه حیث چیستی به همراه حیث حقیقی هست، این حیث حقیقی او رو رها نمیکنه. نه این جنبندی این است. ما شش نوع حمل ماهوی داریم،
هر جا ماهیت حکم پذیرفته پای وجود در میان بوده، پس معلومه که وجود هیچ وقت ماهیت رها نمیکنه. وقتی ماهیت میخواد احکامش رو بگیره همیشه وجود در میان.
مقصد برای علم و جهل چیه؟ مقصد برای علم و جهل علم و جهل مقابل
هم زاد در من زاد که باشن نقیز هم دیگه است، نقیزین قدر جمعه که ندارن
علم و جهل هم متضادان
نگیرن. این تو بعضی گفتن آره جلسی بعد ممکنه ما عدم ملکه معنا کنیم جده این نه یا عدم ملکه معنا کنیم یا متناقض این معنا
کنیم.
اگر واقعا عدم ملکه باشه موجود مستن شد راجع کردید موجود مثل
جهل به اعتبار یعنی مجهول باید بگیریم
راجع به مثلا این آیون گفتن که عدم ملکه ها یک حدی از وجود دارن حد ضعیفی از وجود دارن راجع خود باید توضیح
به اعتبار میگیم عدم مطلق و بس عدم مطلق و عدم مقید رو میکنیم یه اونگه عدم زید یه با میگیم عدم مطلق.
حالا اون عدم ملکه نیست، این از این قریب هست، عدم ملکه از اون بالا هست.
ما بخواهم بگیم اگه جهر ما جهر تصوری باشه چطور میگیم مقصد قرار بگیم هم جهر تصوری به شما باشه هم فعل ما
چیش کنیم؟
موجود بگیم
موجود دیگه هر دو موجود هست، این جهر تصوری شما موجوده علم تصوری شما موجود
یعنی موجود در وقت جهر تصوری در وقت
علم تصوری
یعنی از بابت اینکه من به جهر خودم میدونم
جهر لازم شما بدونید ما از اینجا داریم نگاه میکنیم شما جهر تصوری داری ایشون علم تصوری
از این بابت بگیم هر دو موجود
هر دو موجود هست همین جهر موجوده هم علم موجود از دو بعد هم
باید بگیم بحث ما یکی مقصد مستازی نمیتونیم برای شما مشخص کنیم ولی مفهومی چی مثلا همه علم رو بیان بگیریم
نه علم که نمیدونه مفهومش جهر اسمش جهر که خارجیت مطلقه ولی اون به حسب با اون وجودی که داره نه با وجود خارجیش اینا یه موجود واقعیه دیگه به حسب اون وجودی که خودش پیدا کرده
بعد از این بطلق به خارجی
خارجیت مطلقه همه عدل خارجی در واقع شما از بالا نگاه کن چون همون وجود ذهنی هم بازی وجود ذهنی بالا تر برای اگر عدل بدایی که میگید همون مثلا وجود ذهنی و خارجی نگاه کن همین که الان من انسان تو ذهن من باز یه بار بیه بالا تر میشم تو سفر کنم مثلا
آثار
اون آثار خود شد داره اون تو ماهیتش انسان نیست ماهیتش خیلی
بله ولی اون آثاری که مثلا توی در ماهیتی کرده این دستوره این
هستی من دیگه این بله موضوع ما عوض میشه اینجا اون ماهیتی که اینجا داریم انسان نیست ماهیتش کیف هست با وجودی که واقعا هم آثار کیف بوده آثار لذاتی کیف اونجا هست راجع کردیم
در نمی آمد اینجا اگر از اگر ماهیت هستی باشه چون که در بسا من ماهیتی یه مثلا از چیز باشه مثلا آثاری که
در اون همون هم راجع به این هم میشه پیاده کرد ما چون زود تبدیلی هم کاری کجا ما در ذهن فوق ذهن داریم این همین موجودات ذهنی رو یه بار دیگه میتونیم ملاحظه ذهن داریم حالا اون استندار راجع به اون دو مرزه پیاده
در اون آثار خارجیه که مثلا از
بدونه نه آثار خارجی خارجیه که مطلقا نفسه مطلقا نفسه یه اون کیف اون بیاسه آثار کیف واقعا مترکه به کیف نفسانیه ولی تو اون مرحله بالاتر دیگه آثار کیف نفسانی مترکه بیاسه این اون آثاری که بعد پایین تره مترکه بود دیگه برای اون بالاتره مترکه بیاسه بعد خود او یک سری آثار دیگه ای به نظر واقعیت خارجی باز مترکه بیاسه اینو فکر کنید رجوعش بحث ما رجوع خارجیت مطلقه آه ذهن فوق ذهن بحث ما راجع به خارجیت مطلقه است که میگیم وجود اصل مایل اعتباریه منتها نگاه کنید هر چیز این وقتی انسان رو بردیم تو ذهن اگه میخواید راجع به خود او حرف بزنید بگید این مایل اصلی یا وجودش اصلا بحث عوض شده ها یا میگه این ماهیت اصیل است یا وجودش اصیله میگه نگاه کن این مایل میتونه تو ذهن بیاد میتونه تو خارج باشه پس این اصیل نیست یه وقتی اصلا مورد بحث رو عوض میکنه میگه من میخوام از آن این انسانی که تو ذهن منه مورد مطالعه قرار بدم اینجا توجه کنید دیگه ماهیت انسان نیست ماهیت کیف این کیف اصیله یا وجود او اصیله میگیم وجودش اصیله چرا تو همین کیفه تو مرحله بالاتر قابل تصوره که این خاصیت رو نداره